سلام و خسته نباشین به یک دیگر از برنامه های رادیو آزادی خوش آمدین. در آغاز این برنامه میپردازیم به خبرهای مربوط به افغانستان و منطقه و جهان. بر اساس گزارش سازمان حقوق بشر ایران، اخیراً دو افغان در این کشور اعدام شدند. این سازمان که در بیرون از ایران فعالیت میکند، روز دوشنبه گزارش داده که حکم اعدام این دو شهروند افغانستان و چهار زندانی دیگر چهارشنبه هفته گذشته در زندان قزلحصار کرج اجرا شده است. اتهام افراد اعدام شده بیشتر قتل عمد و قاچاق مواد مخدر و تجاوز جنسی خوانده شده است. سازمان حقوق بشر ایران افزوده که اعدام‌های مربوط به قاچاق مواد مخدر در این کشور در 5 سال اخیر به گونه چشمگیری افزایش یافته است. این سازمان که مخالف اعدام‌ها در ایران است، گفته است که از آغاز سال جاری میلادی تا کنون 395 نفر در ایران به اعدام‌های مختلف اعدام شدند. کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان نگران سرنوشت نامعلوم برگشت کنندگان افغان از کشورهای همسایه است. این کمیشنری روز دوشنبه 15 سور با نشر گزارشی گفته است که تنها در ماه اپریل 280 هزار مهاجر افغان از پاکستان و ایران اخراج شدند و یا مجبور به برگشت شدند. به گفته این سازمان، از میان 144 هزار نفری که در ماه اپریل از پاکستان برگشت کردند، 30 هزار نفرشان اخراج شدند. کمیشنر عالی ملل متحد در امور پناهندگان یا UNHCR میگوید بسیاری از آنها دهها پیش افغانستان را ترک کرده بودند و پس از وارد شدن به افغانستان نمیدانند که کجا بروند و چی کار کنند. اداره ملل متحد افزوده است بیشتر این برگشت کنندگان نمیدانند چگونه از فرزندانشان در کشور نگهداری کنند که فقر و بیکاری در آن در سالهای اخیر افزایش یافته و نیمی از جمعیت آن برای تامین نیازهای اولیه‌شان به کمک‌های خارجی وابسته هستند. محکمه تجدید نظر به دولت ترامپ اجازه داد به گونه موقت بودجه رسانه‌های USAGM را تعلیق کند. یک محکمه تجدید نظر در ایالات متحده احکام محکمه ابتدائیه دولت دونالد ترامپ را ملزم به پرداخت بودجه مصوب کانگریس به رادیو اروپای آزاد یا رادیو آزادی و سایر سازمان‌های خبری زیر نظر دولت فدرال می‌کرد را متوقف کرد. رأی اول ماه می هیئت متشکل از 3 قاضی در واشنگتن دی سی همراه با تصمیم دیگر همان هیئت در 3 می به این معناست که بودجه رادیو آزادی و همچنین توانایی آن برای ادامه فعالیت و پخش برنامه‌ها در حالی از ابهام باقی می‌ماند. رادیو اروپای آزاد یا رادیو آزادی از 14 مارس درگیر جدال قانونی با اداره رسانه‌های جهانی ایالات متحده یا USAGM بوده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در این روز فرمان اجرایی کاهش حداکثری بودجه USAGM را تا جایی که قانون اجازه می‌دهد صادر کرد. این فرمان اجرایی نه تنها USAGM بلکه صدای آمریکا، رادیو اروپای آزاد یا رادیو آزادی و سایر سازمان‌های خبری را که از کانگریس بودجه دریافت می‌کنند تحت تأثیر قرار داده است. و تیم ملی کرکت افغانستان در ردبندی بازی‌های یک روزه بین‌المللی یا ODI در جایگاه هفتم قرار گرفت. شورای بین‌المللی کرکت در گزارشی که روز دوشنبه منتشر کرد، ردبندی 20 تیم برتر جهان را اعلام کرد. بر اساس این ردبندی، جایگاه اول به تیم نیوزلند و پس از آن تیم استرالیا و جایگاه 20 به تیم امارات متحده عربی تعلق گرفت. بورد کرکت افغانستان در اعلامیه‌ای که در صفحه فیسبوکش منتشر کرده گفته که این اولین بار است که تیم افغانستان در ردبندی بازی‌های یک‌روزه بین‌المللی به این مقام رسیده است. بر اساس این ردبندی جدید، تیم کرکت افغانستان در مسابقات 5 از انگلیس و وست‌اندیز پیشی گرفته است. داشته‌های مهم این برنامه: داستان به پایان مهاجرت و برگشت افغانان. سازمان بین المللی مهاجرت میگوید که در جریان 15 ماه 3 میلیون افغان کشورشان را ترک کردند و 4 میلیون دیگر به کشور برگشت کردند. روایت یکی از برگشت کنندگان از وضعیت زندگیش در افغانستان.
فقط وعده میکنم، با وعده هم میکنه، نمیکنم. دیگه یک سال شد. خانه از ما ویسی که راه نگیره یک اتاق هست. مشکلات زیاده، یک خانه دو خانه اتاق باید جور کنن.
رد گزارش ها درباره احتمال واگذاری کرسی نمایندگی دائمی افغانستان در ملل متحد به طالبان. نصیر احمد فایق سرپرست این نمایندگی به رادیو آزادی گفت:
وضعیت سیاسی، اقتصادی و اجتماعی افغانستان کدام تحول یا تغییر اساسی و بنیادی نیاید، این امر منتفی است و کرسی دائمی افغانستان به طالبان واگذار نخواهد شد.
طرح پیشنهادی اداره مهاجرت سوئیس برای اخراج پناهجویان افغان بر اساس تعلقات قومی واکنش‌های زیادی را در پی داشت.
اگر تصمیم بری باشد که تنها قضاوت کشور سوئیس بر اساس قومیت پناهجویان باشد، یک اقدام خلاف ارزش‌های حقوق بشری است.
در مسائل جهان هم خواهیم داشت که ترامپ در گفتگوی تلفنیش با اردوغان از او خواست که برای پایان دادن به جنگ اوکراین همکاری کند. مطالب دیگری را نیز در برنامه داریم. از شما دعوت میکنم که با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
ممنون که با رادیو آزادی هستین. ما اکنون با نشر برنامه‌های مختلف 24 ساعت با شما هستیم. نشرات ما از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19 21 و 25 متر ادامه دارد. در این برنامه من حمید حکیمی با همکاری تکنیکی قادر جلالوف میزبان شما هستم. میپردازیم به مطالب برنامه. سازمان بین المللی مهاجرت یا UN میگوید در جریان 15 ماه بیش از 4 میلیون تن وارد افغانستان شده و بیش از 3 میلیون تن دیگر این کشور را ترک کردند. این سازمان دیروز در گزارشی با عنوان حرکت افراد در مرزهای افغانستان از جنوری 2024 تا مارچ 2025 گفته که این رفت و آمدها بیشتر تحت تأثیر عوامل اقتصادی، اجتماعی و سیاسی قرار داشتند. در همین حال شماری از افرادی که در این مدت از کشورهای همسایه به افغانستان برگشته و یا این کشور را ترک کردند میگویند که با مشکلات زیادی روبروند. بیشتر در گزارش همکارم.
سازمان بین المللی مهاجرت IOM از 10 جنوری 2024 تا پایان مارچ 2025 بیش از 7 میلیون و 400 هزار تردد را در مرزهای افغانستان ثبت کرده است. این سازمان در گزارش با عنوان حرکت افراد در مرزهای افغانستان که در 5 می منتشر شد گفته که از این میان نزدیک به 4 میلیون و 300 هزار تن وارد افغانستان شدند و بیش از 3 میلیون و 100 هزار نفر از کشور خارج شدند. IOM گفته که بیشتر این رفت و آمدها در این 15 ماه از پاکستان و ایران از طریق گذرگاه‌های دورخم، اسپین بولدک، اسلام قلعه و میلک انجام شده است. IOM افزوده که بسیاری از افغان‌ها به دلیل تغییر در سیاست‌های مهاجرتی ایران و پاکستان، از جمله اخراج مهاجران غیرقانونی و فشارهای اقتصادی به افغانستان بازگشتند. در ادامه آمده که در عین حال شمار زیاد از افغان‌ها به دلیل بیکاری، ناامنی و درگیری‌های مسلحانه کشور را ترک کرده و به دنبال زندگی بهتر به کشورهای همسایه یا غربی رفتند. گزارش همچنان نشان می‌دهد که کابل شاهد افزایش ورود افراد بوده است، در حالی که ولایات مانند دایکندی و غزنی بیشتر شاهد خروج ساکنان به کشورهای همسایه به ویژه ایران بودند. در این حال شماره از افرادی که در این مدت از کشورهای همسایه به افغانستان برگشته و یا این کشور را ترک کردند میگویند که با مشکلات زیادی روبروند. عبدالقیوم که یک سال قبل از پشاور به کابل برگشته در این مورد به رادیو آزادی گفت:
فقط وعده میکنم، با وعده هم اقدامی نمیکنم. دیگه یک سال شد. خانه از ما یک را یک اتاق است. مشکلات زیاده. یک خانه دو خانه اتاق باید جور کنم. ما اول جب دیگه ما یک کار بار یکی جور کنم. هیچ چیزی فقط می بازارش پیدا ندارم، میرم پس پانا. خودم خوب تجارتم، هیچی ندارم، ماشین ندارم، چی ندارم. اگر کار افتاد روان کنم.
یکی از زنان معترض افغان که نخواست نامش در گزارش ذکر شود و بیش از یک سال قبل به ایران رفته در این مورد میگوید:
ما حداقل بیشتر از یک سال، نزدیک دو سال دوام آوردم. این وقتی فهمیدم که نه نمیشه دیگه، تمام است، از اینکه مرا زندان ببرم، در حالی که هیچی هم برم نمونده از تشویش و استرس و خانه به خانه گشتن از استالبا، بعدش بناچار مجبور شدم و ایران انتخاب کردم. فعلا در ایران عینی بدترین وضعیت خانه ما به سر میبره.
این گزارش سازمان بین المللی مهاجرت نشان میدهد که رفت و آمد افراد در مرزهای افغانستان همچنان به دلیل عوامل متعدد سیاسی، اقتصادی و اجتماعی ادامه دارد. این در حالی است که کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان UNHCR یک روز پیش از این اعلام کرد که در ماه اپریل 250 هزار مهاجر افغان در شرایط بسیار دشوار از پاکستان به کشورشان بازگشتند.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
طرح پیشنهادی اداره مهاجرت سوئیس برای اخراج پناهجویان افغان بر اساس تعلقات قومی با واکنش‌های تند مواجه شده است. شماری از احزاب سیاسی در سوئیس و بسیاری از فعالان حقوق بشر و سیاسیون افغانستان این طرح را غیر عادلانه خواندند. این در حالی است که روز یکشنبه یک روزنامه سوئیسی گزارش داد که مقامات اداره امور مهاجرین این کشور در اسناد خود طرح حساسی را برای اخراج پناهجویان افغان به ویژه پشتون‌ها از کشور بر اساس قومیت آنها مطرح کرده است. همکارم در این گزارش این واکنش‌ها را دنبال کرده.
طرح پیشنهادی اداره پناهندگان سوئیس مبنی بر اخراج پناهجویان افغان بر اساس تعلقات قومی آنان با واکنش‌های تند شماری از احزاب سیاسی، فعالان و مدافعان حقوق بشر روبرو شده است. آنان میگویند که اخراج بر اساس قومیت در تضاد با روحیه کنوانسیون‌های مهاجرت و حقوق بشر است. به تاریخ 4 می، نایا زورینخر، روزنامه آلمانی زبان سوئیس گزارش داد که ممکن است پناهجویان پشتون افغان به افغانستان فرستاده شوند. این روزنامه نوشته است که مسئولان بخش اخراج سوئیس به کارمندان بخش مهاجرت آن کشور گفتند که با تغییر استراتژی سیاسی در بخش پناهندگی بر گزینه‌های مانند اخراج بر اساس قومیت غور شده می تواند. این روزنامه افزوده که این موضوع پس از یک سلسله حملات فردی در کشورهای اروپایی به ویژه جرمنی که مظنونان بازداشت شده آن مهاجران افغان و اسلامگرایان بودند مطرح می شود و می تواند زمینه را برای اخراج گسترده افغان ها هموار کند. با آنکه سوئیس مرکز برخی از سازمان های مدافع و حمایت کنندگان حقوق بشر است، اما این روزنامه نوشته که مفکوره در عقب این نظریه این است که ممکن است پناهجویان پشتون به دلیل نزدیکی زبانی و قومی با طالبان در افغانستان در کشور خودشان کمتر در معرض خطر قرار بگیرند. نصیر احمد اندیشه، سفیر و نماینده دائمی افغانستان در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو، با محکوم کردن این موضوع میگوید که آن را با مقامات مهاجرت سوئیس در میان گذاشته است. او در صحبت با رادیو آزادی گفت:
تا جایی که ما معلومات داریم هیچ کدام پلیسی رسمی در این قسمت وجود نداره. اگر کدام طرحی هم بوده باشه، او طرح تا هنوز رسمیت نداره و ایر دولت سوئیس اخبار نکرده خودش. ما منتظر پاسخ رسمی هستیم.
سفارت افغانستان در سوئیس در بیانیه که در صفحه ایکس یا تویتر سابق خود منتشر کرده گفته است که پس از تسلط طالبان بر افغانستان، سوئیس اخراج از این کشور را متوقف کرده و تنها در مورد مشخص مجرمین عملیه اخراج را اجرا می کند. بسیاری دیگر از افغانها و فعالان حقوق بشر نیز این طرح را غیر عادلانه خوانده، گفتند که پشتونهای افغانستان نیز مانند دیگر اقوام قربانی تروریسم هستند. شبنم سالی، کمیشنر کمیسیون مستقل حقوق بشر در زمان حکومت پیشین جمهوری، در صفحه ایکس یا تویتر سابق خود نوشته که این طرح پیشنهادی یک عمل تفکیک و تعویض قومی است که با قوانین حقوق بشر در تضاد است و این عمل تصامیم مبنی بر شواهد مهاجرت را از بین میبرد. بسم الله تابان، رئیس تحقیقات جنایی وزارت امور داخله در زمان حکومت جمهوری پیشین و تحلیلگر، در صفحه ایکس خود نوشته که جرم یک عمل شخصی است و قومی ساختن جنایت طالبان خلاف تمام ارزش‌های قانونی و انسانی است. او در صحبت با رادیو آزادی گفت:
اگر تصمیم بری باشه که تنها قضاوت کشور سوئیس بر اساس قومیت پناهجویان باشه، یک اقدام خلاف ارزش‌های حقوق بشری هست و در افغانستان هم اگر دیدگاه به این باشه که 100% اعضای طالبان متعلق به قومیت پشتون است، اما 100% پشتون ها طالب نیستند. تا 20 سال گذشته نیروهای جمهوری اسلامی افغانستان بخش عمده ایش پشتون ها تشکیل میداد و در مقابل تروریسم طالبانی جانفشانی کردند.
فهیم کدامانی فعال فرهنگی و سیاسی نیز با این طرح روزنامه مستقر در سوئیس واکنش تند نشان داده و در صفحه فیسبوک خود نوشته که نباید اجازه داده شود که افغانها به نام قومیت از هم متفرق شوند. شماره از احزاب سیاسی در داخل سوئیس از این موضوع حمایت کردند، اما احزاب معتدل و سوسیال دموکرات کاملا با آن مخالفت کرده و گفتند که معیار اصلی باید عوامل مهاجرت باشد نه قومیت. آنها تأکید کردند که افغانهای بازگشت کننده با شکنجه و دیگر نقض جدی حقوق بشری روبرو می شوند. هرچند حکومت سوئیس تا کنون رسماً در مورد این طرح پیشنهادی ابراز نظر نکرده است، اما این کشور در ماه اول امسال پالیسی جدیدی را برای بازگشت پناهجویان افغان اعلام کرد که بر اساس آن پناهجویان مجرد و سالم افغان که درخواست پناهندگیشان از سوی حکومت سوئیس رد شده و خانواده در این کشور ندارند ممکن است تحت شرایط خاصی به افغانستان بازگردانده شوند. در اعلامیه‌ای که در این زمینه منتشر شده آمده است که این تصمیم جدید به دلیل بهبود وضعیت امنیتی و اقتصادی نسبت به زمانی که طالبان در ماه اگست سال 2021 دوباره قدرت را در افغانستان به دست گرفتن اتخاذ شده است. در سال 2024 این کشور 5 تبع افغانستان را که به گفته اداره مهاجرین سوئیس مجرم و تهدید برای امنیت داخلی و خارجی سوئیس بودند و کشورشان بازگرداند.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. facebook.com/azadiar نشانی.
سرپرست نمایندگی دائمی افغانستان در ملل متحد بحث‌ها درباره واگذاری کرسی این کشور به طالبان را رد می‌کند، اما می‌گوید که ملل متحد گفتگوها را درباره تطبیق طرحی به نام موزاییک با شماری از کشورها آغاز کرده است. نصیر احمد فایق در صحبت با رادیو آزادی گفت که این طرح شامل موضوعات مهم مربوط به افغانستان است. سهیل شاهین نامزد حکومت طالبان برای کرسی نمایندگی دائمی افغانستان در ملل متحد و سفیر طالبان در قطر بحثها در مورد واگذاری این کرسی را اقدام نیک خوانده و تاکید دارد که حضور طالبان در این سازمان مهم و حقی آنان است. بیشتر در این گزارش از همکارم میشنویم.
سرپرست نمایندگی دائمی افغانستان در سازمان ملل متحد میگوید که این سازمان تلاش‌های را برای تطبیق طرح مربوط به افغانستان موسوم به موزاییک آغاز کرده است. نصیر احمد فائق اما در گفتگو با رادیو آزادی بحث‌ها درباره واگذاری کرسی افغانستان به طالبان در این سازمان را شایعات خوانده و رد کرد.
موقف سازمان ملل متحد و جامعه بین‌المللی که متشکل از کشورهای تاثیرگذار در قضیه افغانستان هستند همیشه واضح بوده. تا زمانی که یک حکومت مشروع و فراگیر و به خصوص متعهد به تعهدات بین‌المللی افغانستان به خصوص در قبال زنان و دختران ایجاد نشود و همچنان در وضعیت سیاسی اقتصادی و اجتماعی افغانستان کدام تحول یا تغییر اساسی و بنیادی نیاید، این امر منتفی است و کرسی دائمی افغانستان به طالبان واگذار نخواهد شد.
آقای فائق گفت که سازمان ملل متحد تلاش‌هایی را برای تطبیق طرح موسوم به موزاییک یا نقشه راه همه‌جانبه برای افغانستان آغاز کرده که در ماه فوریه به درخواست سرمنشی این سازمان ترتیب و با طالبان و کشورهای مختلف شریک ساخته شده است. او این تلاش‌ها را گام مثبت برای تعیین سرنوشت افغانستان خوانده و گفت که این طرح مجموعه‌ای از 6 خواست کلیدی جامعه جهانی از حکومت طالبان است که موارد مهم آن شامل تشکیل حکومت همشمول و پابندی به تعهدات افغانستان در رابطه با رعایت حقوق بشر به ویژه حقوق زنان و دختران است. اما یک منبع در حکومت طالبان بر رادیو آزادی گفته که موارد دیگر این طرح شامل مبارزه طالبان با مواد مخدر، تروریسم و در عوض واگذاری کرسی نمایندگی دائمی افغانستان در سازمان ملل متحد است. با آنکه نصیر احمد فائق آغاز گفتگوها درباره واگذاری این کرسی را رد کرده و سازمان ملل متحد نیز تاکنون در مورد ابراز نظر نکرده است، اما سهیل شاهین که از سوی طالبان نامزد این کرسی و سفیر طالبان در قطر است، این گفتگوها را گام نیک دانسته و میگوید حضور نماینده آنان در سازمان ملل متحد ضروری و حق آنان است. او در پیام صوتی که در 4 می از طریق تلویزیون ملی تحت کنترل طالبان در شبکه ایکس نشر شد گفته است:
رزانی در مورد سپردن کرسی افغانستان به نماینده امارت اسلامی یک اقدام نیک است. موجودیت نماینده امارت اسلامی افغانستان در سازمان ملل متحد یک ضرورت و حق حکومت امارت اسلامی افغانستان می باشد. در وجود نماینده امارت اسلامی در ملل متحد می توان حل مسائل مختلف را جستجو کرد.
پیش از این برخی رسانه ها به نقل از مقام های سازمان ملل متحد گزارش داده بودند که دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یونما به هدف واگذاری کرسی نمایندگی افغانستان به طالبان گفتگوها و مشورت هایی را انجام داده است. اما برخی تحلیلگران و دیپلمات ها می گویند که سازمان ملل متحد در چارچوب طرح موزاییک تلاش دارد تا دیدگاه‌ها، خواست‌ها و تلاش‌های مختلف در مورد آینده حکومت افغانستان را هماهنگ بسازد. در این میان غوث جان باز، آگاه سیاسی و دیپلمات پیشین، به رادیو آزادی گفت:
به این ترتیب بیا با هم یک کوشش بشی که طالبان
با این ترتیب تلاش خواهد شد که طالبان دوباره برای عملی کردن تعهداتشان دعوت شوند. اما اینکه کرسی نمایندگی افغانستان در سازمان ملل به آنها سپرده شود، من فکر نمی‌کنم که حداقل در آینده نزدیک این موضوع امکان پذیر باشد، زیرا پیش از آن باید مجموعه‌ای از اقدامات صورت گیرد. هنوز هم نام 18 تن از رهبران طالبان در فهرست سیاسی سازمان ملل قرار دارد و حداقل میان 5 عضو کلیدی شورای امنیت توافق نظر در این باره وجود ندارد.
امنیت شورا در ممکن نتونه
پومنسکی نشته. پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان، آنان چندین بار بر واگذاری کرسی نمایندگی دائمی افغانستان در سازمان ملل متحد به سهیل شاهین تاکید و درخواست کردند، اما سازمان ملل بارها تصریح کرده که طالبان باید اصول بین المللی به ویژه حقوق بشر و حقوق زنان و دختران را رعایت کنند.
تحولات خبری افغانستان و جهان، رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و موج‌های کوتاه 19، 21 و 25 متر.
ممنون که با رادیو آزادی هستین. در این بخش می‌پردازیم به مسائل مهم جهان. رئیس جمهوری آمریکا خواستار همکاری همتای ترکیه‌اش برای پایان دادن به جنگ اوکراین شد. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده روز دوشنبه اعلام کرد که مایل است با رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه برای پایان دادن به تهاجم روسیه به اوکراین همکاری کند. این اظهار نظر پس از گفتگوی تلفنی میان دو رهبر مطرح شد. جزئیات بیشتر این موضوع را پس از یک وقفه کوتاه خواهیم شنید. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا روز دوشنبه 15 ثور در شبکه اجتماعی تروس نوشت که اردوغان از او دعوت کرده که به ترکیه سفر کند و همچنین قرار است اردوغان به واشنگتن بیاید. ترامپ افزود که مشتاق است با رئیس جمهور اردوغان برای پایان دادن به این جنگ به گفته او مضحک اما مرگبار میان روسیه و اوکراین همکاری کند. رئیس جمهور ترامپ در تلاش است تا کیف و مسکو را به توافق آتش بس سوق دهد. او پیش از این در گفتگو با شبکه NBC نیوز ابراز امیدواری کرده بود که هنوز بتوان به یک توافق صلح دست یافت، در حالی که همچنین اشاره کرد که صبر او با اوکراین و روسیه محدود است. در این گفتگو که به تاریخ 4 مهمه نشر شد، ترامپ افسوس زمانی خواهد رسید که خواهم گفت بسیار خوب ادامه دهید، به حماقت خود ادامه دهید و به جنگیدن ادامه دهید. ترکیه عضو ناتو از زمان آغاز تهاجم روسیه تلاش کرده روابط خود را با هر دو همسایه بحیره سیاه یعنی روسیه و اوکراین حفظ کند و تا کنون دوبار میزبان مذاکراتی برای پایان جنگ بوده است. به گفته ترامپ در این گفتگوی تلفنی که او آن را بسیار خوب و سازنده توصیف کرده، دو رهبر همچنین درباره مسائل مربوط به سوریه، غزه و موضوعات دیگر صحبت کردند. رئیس جمهوری آمریکا افزود که رابطه‌اش با اردوغان در دوره نخست ریاست جمهوریش حالی بوده است. دفتر ریاست جمهوری ترکیه اعلام کرد که اردوغان در این تماس همچنین از مذاکرات هسته‌ای آمریکا با ایران ابراز حمایت کرده است. او همچنین گفته است تلاش‌های آمریکا برای کاهش تحریم‌ها علیه سوریه می‌تواند به ثبات در این کشور بحران زده کمک کند. واشنگتن پیشتر اعلام کرده بود که هر گونه عادی سازی یا کاهش تحریم‌ها علیه سوریه پس از برکناری بشار اسد در دسامبر منوط به پیشرفت‌های قابل راستی آزمایی از سوی مقامات جدید سوریه در اولویت‌های مانند مقابله با ترور خواهد بود. اردوغان همچنین در این تماس تلفنی به موضوع نوار غزه اشاره کرد و به ترامپ گفت که کمک‌های بشردوستانه باید بدون وقفه به غزه رسانده شود. دونالد ترامپ قرار است هفته آینده به عربستان سعودی، قطر و امارات متحده عربی سفر کند.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که کود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از حد اقتمه شده را؟
صدای بی صدایان
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب اینجا میرسد.
دمی اواخر برسانه ای که ما کار میکدم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان
امید ما هم رادیو آزادی است که بهترین خبران میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال و دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
باز هم از روایت تلخ مهاجران افغان برایتان خواهیم گفت. شماری از کودکان مهاجری افغان که از خانواده‌هایشان جدا ماندند میگویند که پس از بازداشت و اخراج از پاکستان به افغانستان در نبود خانواده‌هایشان با مشکلاتی فراوان روبرواند. آنان به رادیو آزادی گفتند که از این وضعیت به شدت نگرانند. این در حالی است که صندوق حمایت از کودکان ملل متحد یا یونیسف گفته که حدود 20% از بازگشت کنندگان افغان از گذرگاه ترخم را کودکان تشکیل می‌دهند که برخی آنان از خانواده‌های خود جدا شده‌اند. جزئیات بیشتر این موضوع را از همکارم می‌شنویم.
زوروان سر پلر سر خوشحالی ما یوزه شو.
شفی نام دارد کودک 9 ساله افغان که جدا از خانوادهش پس از بازداشت از سوی پلیس پاکستان به افغانستان اخراج شده است. او که اکنون در ولایت ننگرهار نزدیک خانواده افغان بسر میبرد روز دوشنبه پنجمه به رادیو آزادی گفت که از دوری خانوادهش که در پاکستان مانده بسیار نگران است و آرزو دارد دوباره با خانوادهش یک جا شود.
من در بازار بودم که مرا بازداشت کردن و به حاجی کم بردن. 2 روز در حاجی کم بودم، بعد مرا به افغانستان دیپورت کردن. خانواده پدر و برادر من در پاکستان مانده اند.
عبدالله یکی از دارندگان کارت شهروندی افغان سیسی که اخیراً از پاکستان و افغانستان به تنهایی بدون خانواده‌اش اخراج شده میگوید که خسربرای 14 ساله‌اش نیز به تازگی از پاکستان به افغانستان بازگشت داده شده و اکنون در نبود خانواده شب و روز خود را با مشکلات فراوان در خانه های مردم سپری می کند.
یک خسربری مرا دیپورت کرده که 14 سال عمر دارد و پدر و مادر و برادرانش همه در پاکستان ماندن. مشکلاتش بسیار زیاد است. یکی 2 روز را در خانه یکی و یکی 2 روز را در خانه دیگری سپری می کند. بیچاره نان را با دل جمع در خانه کسی خورده نمیتواند.
این نگرانی ها در حال مطرح می شود که صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یونیسف روز یکشنبه 4 می با نشر گزارش گفته که روزانه هزاران مهاجر افغان از طریق گذرگاه ترخم بر می گردند که حدود 20% آنان را کودکان تشکیل می دهند. در ادامه آمده که برخی از آنان با خانواده هایشان یک جا هستند، اما شماره دیگر این کودکان تنها هستند که از خانواده یا مراقبان خود جدا شده اند. در این گزارش گفته شده کسانی که به گذرگاه ترخم میرسند اغلب هم خسته، پریشان و نیازمند فوری به ضروریات ابتدایی هستند. صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یونیسف 2 هفته پیش از این گفته بود که 782 کودک در جریان روند بازگشت در 8 ماه گذشته از خانواده هایشان جدا شده بودند، اما با کمک یونیسف دوباره یک جا شدند. با گفته این اداره نزدیک به 2/3 مهاجرانی که در این مدت از پاکستان به افغانستان اخراج شدند کودکان بودند. این در حال است که کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان UNHCR روز یکشنبه در شبکه 1 اعلام کرد که در ماه اپریل 250,000 پناهنده افغان در شرایط بسیار دشوار به کشور خود بازگشتند. در ادامه آمده که در میان این عدد کنندگان زنان و دختران نیز هستند که با آینده نامعلوم و محدودیت‌ها در بخش آموزش، کار و آزادی رفت و آمد مواجه هستند. در کنار کودکان بی سرپرست، شماری از خانواده هایی که بدون هیچ امکانات به افغانستان برگشت داده شدند نیز میگویند در وضعیت بد اقتصادی به سر میبرند و از حکومت طالبان، سازمان ملل متحد و نهادهای مددرسان بین المللی تقاضا دارند تا هر چه زودتر به حل مشکلاتشان رسیدگی کنند.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنید به وبسایت ما
azadiradio.com. رادیو آزادی 24 ساعت. مهمان آزادی.
سلام، فرشته نگاه هستم و شما را به مهمان آزادی خوش آمدید میگویم. مهمان امروز ما خانم است، روانشناس، فعلا در شفاخانه تداوی معتادین کار میکنه و به گفته خودش تال تانسته که چندین خانم کمک بکنه، از اعتیاد نجات بده و به زندگی عادی برگردانه. با این خانم موفق افغان صحبت میکنیم و از خودش بیشتر درباره خودشان میپرسیم. سلام به شما، لطفاً به شنونده های رادیو آزادی خود معرفی کنین و در مورد خود کمی بگوین.
بنام خدا، مرسل احمدی هستم، مدیر عمومی روانشناسی شفاخانه 150 بستر تداوی معتادین زنان اطفال. خب من متولد ولایت کابل هستم، در سال 1372 در کابل تولد شدیم و مکتبم در کابل تمام کردیم. بعد در دانشگاه کابل رشته روانشناسی درس خواندیم و در سال 1394 از رشته روانشناسی فارغ شدیم. بعد در شفاخانه تداوی معتادین در شفاخانه جنگلک وظیفه گرفتیم. بعد از 6-7 سال کار کردن در اون شفاخانه، به این شفاخانه که فعلا هستم، در شفاخانه زنان و اطفال وظیفه گرفتیم. در برنامه مستری در سال 1401 رای یافتم، اما بنابر این مشکلات فعلی که در افغانستان است و حق تحصیل از خانم‌ها گرفته شده، نتونستم مستری خود ادامه بتم. فعلا هم در این شفاخانه 150 بستر وظیفه دارم.
دکتر صاحب، چند سال میشه که شما در بخش معتادین کار میکنین؟ در کل اگر همه تجربتان جمع کنین.
مدت 9 سال میشه که من در این بخش وظیفه اجرا میکنم. سال 1394 به این بخش داخل شدیم و تا فعلا هم وظیفه دارم.
زمانی که محصل بودین، درس میخواندین، می فهمیدین امی پلانتان بود، امی تصمیمتان بود که در می رشته حتما شما وظیفه خواد کردین و خدمت خواد کردین؟
خب ما وقت این رشته را انتخاب کرده بودم، اما علاقه مندی ما به می بود که به می خود رشته روانشناسی فعالیت داشته باشم، خدمت کنم و به می رشته وظیفه اجرا کنم. و خوشبخت کنم که ما تونستم به موفقیتی که پیش بینی کرده بودم به اون موفقیت رسیدم و دمی رشته تونستم وظیفه پیدا کنم و فعلا هم دمی رشته چی میکنم فعالیت دارم.
خب ما تو شنیدیم دکتر صاحب که روانشناسا بسیار خوب روان افراد مقابله میتونن که بشناسن، درک کنن. این مسلک شما چقدر شما را باز کمک کرده در تداوی معتادین؟
خب از اینکه ما میفهمیم ممیر مریضی اعتیاد یک مریضی فکری و روانی است و زیادتر مریضا به تداوی دوایی ضرورت به تداوی روانی دارند، به تغییر ذهنیت ضرورت دارند، به این ضرورت دارند که اونا مهارت‌ها را یاد بگیرند، ذهنیتشان تغییر کنه، افکارشان فکرهای منفیشان تغییر کنه، احساساتشان تغییر کنه، رفتارهایشان تغییر کنه. و امیر رشته روانشناسی به ما بسیاری کسایی را نجات بتم که وضعیت روانیشان بسیار خراب بوده یا از تاثیر مواد زندگیشان برهم پاشیده بوده و من این رشته بسیار کمک کرد به من که تانستم چندین نفر زندگیشان کمک کنمشون به زندگی خود بتانم تغییر بسن.
دکتر صاحب، زمانی که مریضای یا معتادین به شما مراجعه میکنن و شما همراهشان کار میکنین، قصای خدا نمیکنن، با چی گونه قصه ها شما سر میخورین؟ چی زیادتر باعث میباشه؟ مثلا بعضشان شاید بگوین فقر، بعضشان خشونت ها. شما بیشتر سر کارتان با کدام کاتگوری مریض هاست؟ از بر ما قصه کنین، جالب است.
خب اینجا انواع مختلف قضیه ها ما داریم، مریضای رو داریم که با قضیه های متفاوت رو به مواد مخدر بردن، معتاد شدن. اکثریتشون فعلا که ما قضیه میکنیم، اکثریتشون کسایی هستن که از طرف شوهرهایشون معتاد شدن. یکی شوهرهایشون در خانه مواد مخدر استفاده کردن، اینا در دود مواد مخدر قرار گرفتن، اول به شکل غیر مستقیم اینا معتاد شدن و بعد به شکل مستقیم خودشان استفاده کردن. زیادتر وقتا خشونت های فامیلی باعث میشه که یعنی خانم ها معتاد شدن، شوهر ها به زور به خانم هایشان مواد مخدر دادن. دیگه همه قسم طفل ها هم داریم که معتاد هستن و اکثریت هایی که اینجا فعلا ما تداوی میکنیم از طرف دوستایشان که مثلا ساقی بودن یا فروشنده بودن یا امروشان سر کار داشتن، از طریق اونا مفاد شدن. و بعضی کسایشان هم هستن که اصلا در دیگر کشورهای مثل ایران و ایران ایجا زندگی کردن و از طریق همسایه و دوستا و فامیلا متاز و مواد مخصر شدن. هم اکثریت قضیه را که ما داریم از طریق شوهرهایشان خانم ها متاز شدن.
جوانترین بیمار را که شما تداوی کردین چند ساله بوده و کهنسالترین بیمار را که شما تداوی کردین چند ساله بوده از معتادین؟
ما کاتگوری های مختلف سنی را تداوی کردیم که از طفلا گرفته تا نوجوانا و تا خانم های کهنسال بودن. یکی از مریضای ما تخنم روانشناسش بودم و به تداویش بسیار کوشش کرده بودم و مدیر قضیه مریضم بودم. یک دختر خانم 18 ساله بود که یه از سن 10 سالگی را معتاد به مواد مخدر شده بود. فامیلش قاچاقبر مواد مخدر بودن و خودش هم دمو فامیلی که بود اونا قاچاق میکردن، کشت مواد مخدر از کوکنار تریاک کنار کشت میکردن. یه از سن 10 سالگی معتاد به مواد مخدر شده بود و تا سن 18 سالگی این مواد مخدر استفاده کرده بود. بعد از اینکه به شفاخانه ما مراجعه کرده بود، از طریق خانه امن به ما معرفی شده بود. این دختر خانم تداوی شد، صحت مند شد. مدت 2 سال رضاکار در شفاخانه فکر بود است و هیچ به خانواده خودم نرفته بود و بیرون از شفاخانه هم نرفته بود. یعنی مدت 2 سال داوطلب خواست و تداوی باقی بانه. بعد از 2 سال شامل مکتب شد، مکتب خلاص کرد، بعدا وظیفه گرفت. باعث گارد در شفاخانه فیلان هستیم، باعث گارد وظیفه گرفت. بعدا هم به یکی از مؤسساتی که رسوزی و اینا را فعالیت داشتن در اوجه وظیفه گرفت. از اون طریق تانست پیشرفت زیاد کنه و فعلا هم مکتب خدا خلاص کرده. سمستر 4 قابلگی است، قابلگی میخوانه و سهت من شده. این جوانترین مریض ما همی خانم بود که
بله.
به شما قصه کردم.
بله. و کهنسالترین؟
کهنسالترین خانم که خانم بدخشی بوده که تقریبا 70 سال سن داشت و این خانم از تریاک استفاده میکرد و همچنان هیروین و شیشه. و بسیار برش سخت بود. احساس میکرد که من نمیتونم مورد ترک کنم. اقدر سالو استفاده کردیم شاید نتونم ترک کنم. اما وقت تداوی شد و سازمان شد و فعلا هم در ولایت بدخشان است. هیچ کدوم مواد را استفاده نمیکنه. سازمان شده.
برخوا میگن که اگر یک بار مواد استفاده کرده و معتاد شده باز ترکشان سخت است و امکان داره پس از تداوی دوباره باز برگرده به این مواد. شما ایره تایید میکنین یا فکر میکنین اگر اراده شده که داشتن باز میتونن ترک کنن و دمو ترک بمانن؟
خب احتیاط یک مریضی قابل عوده است. ما نمیتونیم بگیم که این مریضی هیچ وقت مریض را عود نمیکنن یا هیچ وقت دوباره مواد استفاده نمیکنن. یک مریضی قابل عود است و ما داریم مریضایی را که چندین بار ترک کردن و دوباره استفاده کردن. اما این مریضی قابل کنترل است. میتونه مریض خود یک سال، دو سال، سه سال، چهار سال بیشتر از او میتونه خود کنترل کنه و صحتمندی قرار بگیره. مثل این مریضه که من براتون قبلا دوستانش گفتم، اون مریضه بود که شاید چندین بار مساعد شده بود به یکی دوباره بازگشت، اما بارها و بارها به روانشناس مراجعه کرد، به جلسات اشتراک کرد، ذهنیتش دوباره تغییر داده شد و دوباره ارادش بمیشد که باید مورد ترک کنه. یعنی این مریضه حالت چی ندارن که بگویم به یک حالت قرار می داشته باشن. حالتشان میتونه به نوسان باشه، تغییر کنه، ذهنیتشون تغییر کنه، وسوسه به مواد مخدر پیدا کنن، با اندکترین مشکل فکر دوباره مصرف باشون پیش شوه. اما میشه که کنترول شوه با آمدن به جلسات روانشناسی، بایی که با دوباره سر ذهنیتشون کار شوه و ذهنیتشون تغییر داده شوه و وسوسهشون دوباره کنترول شوه.
خب خود مریض خو اراده باید داشته باشه و تصمیم بگیره. خانواده چیگونه در این رول داره و شما که خانواده ها هم جلسه میگیرین، من از یک روانشناس به خانواده ها هم شما پیشنهادات می داشته باشین؟
بله طبعا در تداوی مریضای معتاد از جمله یکی از سرمایه های بهبودیشون یا از جمله سرمایه که میتونه مریض کمک کنه که در بهبودی قرار بگیره خانواده هم است. و ما جلسات هم با خانواده ها داریم. هفته یک بار از تمام مریضا فرمولاشون بدیدنشون میل و داخل مرکز ما همراهشون جلسات مشاوره فامیلی رو برگزار میکنیم باشون در مورد مریضی اعتیاد، در مورد مراحل تداوی، در موردی که فامیل چقدر نقش داره در تداوی مریض و همچنان بعضی از مشوره هایی که لازم میباشه که مشکلات بین فامیل و مریض می باشن، مشاوره های ما انجام می دیم تا اینکه مشکلات مریض با فامیلش حل شود. و 50% در تداوی مریض ها فامیل خانواده شنن نقش دارن.
دکتر صاحب، خب از مریضایتان، از مسلکتان صحبت کردین، بیاین که درباره خودتان صحبت کنیم، شما را زیادتر بشناسیم و شنونده ها از شما، از زندگی خودتان بشنون. از خود بگوین در فامیل چند نفر هستین، چطور، چی باعث شد، چی انگیزه باعث شد که شما به این مسلک روی بیارین و کی زیاد در خانه شما را تشویق کرد؟
خب ما فعلا خودم ورسی کردیم، شوهرم است و یک طفلک دارم. در خانواده 3 نفر زندگی میکنیم و در این رشته وقت داخل رشته شدم زیادتر تشویق پدرم مرا زیاد تشویق میکرد. در ابتدای که در این رشته کامیاب شده بودم پدرم زیاد تشویقم کرد که من دومیش رشته را بخونم و ادامه تحصیل بدم. و خودم هم آیسته آیسته علاقه پیدا کردم به خاطر که روانشناسی یک رشته است که در تمام مسائل زندگی انسان میتونه نقش خوب را داشته باشه. انسان میتونه به خود زیاد کمک کنه، به اطرافی های خود کمک کنه و به دیگر رو کمک کنه طریق همین رشته روانشناسی. و آیسته آیسته وقت من هر سمستر را که میخوندم علاقه زیاد شده میره و خاطر که بسیاری مسائل زندگی را من تونستم درک کنم و بفهمم. و امید بود که زیادتر علاقه پیدا کنم و خواستم بمیرشتر وزیفان مجرا کنم و بمیرشتر بشتر بشتر باشم.
دکتر صاحب، بسیاری از افراد به خصوص مردا یا روانشناسی را نمیخوانن، میگه که آینده نداره، میشه که در پیدا کردن وظیفه مشکل داشته باشیم. در این مورد شما چی نظر دارین؟
خب نظر شخصی می است که رشته روانشناسی یک رشته است که حتی هر کسی که هر رشته را میخوانه در پولیش باید از روانشناسی حتماً بخوانه. بخاطر که انسان تمام مسائل زندگی را میتونه بفهمه، تمام مشکلات زندگی خود را میتونه به شکل خوبش مدیریت کنه، میتونه به اطرافی خود مشورهای خوب بده، از اون دانش روانشناسی خود میتونه بهشون انگیزی خوب بده. مثلا یک کس از نیگان مشکلات روانی داره مثل خطای شناختی و بعضی از مشکلات فکری دیگه، میتونه انسان با مشوره دادن با وقتا میشتری مشکلات اطرافی خود حتا حل کنه. دیگه رشته کاری رشته روانشناسی در افغانستان محدود است، کم است، اما فایده میرسانه بسیار زیاد است. از نظر روانی انسان میتونه خود بسیار احساس راحتی و آرامی کنه، نه بخاطر تمام مسائل خودش میفهمه، میتونه به درستی مدیریت کنه، میتونه درک کنه. دیگه اشتایی کاریشون اگر انسان خودش انگیزه کار داشته باشه، انگیزه پیشرفت داشته باشه در هر رشته که تحصیل کرده باشه، خود به موفقیت و پیشرفت میرسانه. این مهم نیست که من روانشناسی خوندم یا مدرسات خوندم یا که کدام رشته دیگر، مهم نیست که انسان خودش انگیزه داشته باشه، خودش تلاش کنه، کوشش کنه و خودش خود به جایگاهی برسه.
دکتر صاحب، در افغانستان زیادتر هم دیده شده که کسایی که مشکل می داشته باشند به روانشناس مراجعه نمی کنند. فکر می کنند که اگر به روانشناس مراجعه شوه، اطرافیان مردم گپ می زنه برشان، مثلا دیوانه خطاب می کنند، به دکتر مراجعه کردن یک قسم شرم می دانند. چرا باید در این مورد چی گفتنی دارین؟ چگونه میتوان کمی از هان مردم در این مورد تغییر داد؟ در این مورد شما چی میگین؟
خب به نظر ما هر انسان روانشناس داره، هر انسان یک زمان یک وقت نیاز به یک مشوره داره یا ضرورت به این داره که به یک روانشناس مراجعه کنه. هیچ کدام ننگ و کدام آره نیست، به خاطر که هر انسان در یک وقت میشه که در یک ضرورت داشته باشه دیگه، یک مشکل خود در یک روانشناس بگوه یا یک مشوری در یک قسمت از زندگی خود در یک روانشناس داشته باشه. و ای که بعضی کسی فکر میکنن یه میشه که با شنیدن برنامه هایی که روانشناس ها سری که راژیو تری دایر میکنن یه ذهنیتشان تغییر کنه و برقدر که او برنامه ها را انسان بشنه و گوش بده و ببینه، ذهنیتش نسبت به حوزه روانشناسی تغییر میکنه و باز میشه و میفهمه که روانشناس بنابه این نیسته که مریض روانی را تداوی کنه. روانشناس میتونه با هر انسانی که هسته میتونه مسائل زندگی را که شریک میسازه و مسائل که مشکل میداشته باشه میتونه روش کمک کنه.
شما خواه اکنون در بخش معتادین کار میکنین، اما اتر وقت شده که خانما، بخصوص شما یک روانشناس هستین، یک خانم هستین، خانمای آمده باشه که همین رقم که شما هم همین گونه که شما هم گفتین که یک مشکل خود به شما آورده باشن، یک مشکل روی خود بدون از اینکه معتاد باشن و شما امرایشون کمک کرده باشین؟
بله، اما مثلا چون میفهمم شرایط افغانستان قسم نیست که مری انسان ها هم به مشکلات جسمی خود برند پول بستر کنند، هم به مشکلات روانی خود مشکلات اقتصادی نیازیات است و من خودم به شکل رایگان مشوره های روانشناسی را هم برای بعضی خانم ها انجام میدم و فعلا هم یک مریض از طریق تلفن رایگان برش مشاوره میکنه و یک مریض از همسایه های ما هست که به خاطر استرس داره و مشکلات روانی داره میاد به پیشم و امروش ما جلسه میگیم.
یک فرد چه وقت بفهمه که من ضرورت دارم که صحبت کنم با یک روانشناس؟ خب دوستا داریم، خانواده داریم، حرف میزنیم، اما کمک حرفه‌ای را از یک روانشناس چی زمان یک فرد بگیره؟
خب وقت ما میبینیم بعضی از انسان‌ها را که رفتارشون از شکل نرمال تغییر کرده، مثلا افکار منفی داره، بعد از بدگمانی ها داره، مثلا زود عصبانی میشه، از درون با خود در تنش میباشه و از درون گفته مصطلح عام خود میخوره و نورمی داره، به یک جای قرارش نمیگیره، یا ای که فرد گوشه گیره، در اجتماع زیادتر خوش نداره بره و بدون کدام دلیل مثلا ناراحت از جگر خون است یا گیریه میکنه. این در نمو صورت ما میخواییم که اصلا یک مشکل روانی داره که باید سوزر با روانشناس مراجعه کنه و جلسات روانشناسی رو بگیره. یک مشکل را که ما زیادتر در افغانستان میبینیم یست که بعضی کسا که همین حالتها را پیدا میکنن، مثلا دلتنگی را یا گوشه گیری میشن یا که همتون ناراحتی ها دارن، زودتر به دکتر اعصاب مراجعه میکنن و با خوردن دواها و دوای اعصاب و دوای خواب اینا میخواین خود خوب بسازن، اما بررسی هیچ نتیجه هم نمیده، بلکه مریض شاید مشکلش زیادتر بسازه، حتی وابستگی به دواها پیدا کنه مریض. از اون خاطر خوب است که اهمیت روانشناسی را بفهمند و در پولی که مثلا مریض به دکتر اعصاب مراجعه میکنه، مشوری روانشناس حتما بگیره یا به مشوری روانشناس به دکتر مراجعه کنه و در پولی که دوا میگیره باید از مشوره ها را هم بگیره و 50% دوا و 50% روان درمانی مریض حکومت میکنه که صحتمند شوه و خوب شوه.
شما وقتی که جلسه میگیرین امرای مریضایتان، پس شما هیچ وقت دوا تجویز نمیکنین، نمی صحبتایتان امرایشان میباشه یا پیشنهاداتی که میداشته باشین به می اکتفا میکنین؟
ما خب اجازه دوا دادن نداریم، اما ما میتونیم مثلا به دکتر امرای دکتر مشوره کنیم، به دکتر مثلا مشوره بدیم که این مریض مثلا استرس داره، وسواس داره، یا اینکه استراب داره یا افسردگی داره یا اینی اعراض داره، اینی علائم داره، مثلا توهمات که داشته باشه مریض یا هزیانات داشته باشه، میتونیم با دکتر بگوییم و دکترم با مشوره که ما برش میتیم میتونه یک دوای مناسب به مریض ما بده. یعنی در افغانستان رقم نیست که حتما باید از دکتره بخش عقلی و استعدادی در پولی خود روانشناس حتما باید داشته باشن که در پولی که تداوی دوایی میکنه روانشناس تداوی روانی بکنه که مریض خوبتر نتیجه بگیره و خوبتر صحتمند شود. اما در افغانستان رقم نیست. خب من بعضی از مریضایی را که در شفاخانه تداوی میکنیم باشون مشوره نمیدیم، وقتی بیرون هم دوای اعصاب میگیرین یا دوای به خاطر مشکلات روانی خود میگیرین، حتما به خاطر گرفتن جلسات به شما بیاین و جلسات روانشناسی خود ادامه بدین.
دکتر صاحب، شما در افغانستان زندگی میکنین، سر کارتان هم همراه خانمای افغان است و خودتان یک روانشناس هستین، وضعیت روحی خانمای افغان بیشتر چگونه شما ارزیابی میکنین؟
خب شما شاید خوب بهتر بفهمین که وضعیت روانی خانم و فعلا در افغانستان خوب نیست، از سر امی دکتر و کارمندای صحی گرفته تا تمام خانمایی که در افغانستان زندگی میکنن فعلا زیر استرس قرار دارن، استرس ای که چی وقت مثلا شفاخانه بستن میشه، چی وقت رفتنده بیرون حتی شاید ای که بند نشه خفین آرشگاه و اینا را بسته کردن و این قیدات که روز به روز وضع میشه باعث میشه که تمام خانم ها زیر استرس قرار داشته باشن و راحت نباشن. حتی یکی از همکارای ما هم چی شده بود چند وقت پیش برش مشکل ایجاد شده بود که در روز جمعه میخواسته به وظیفه اما برش گفتن که کجا میری مترسادش کده و گفته بوده که کجا میری و گفتن یک مشکل ایجاد شده بوده. طبعا همه گی فیلن در حالت قرار دارم که یک فشار روحی هستم.
شما وقتی که منعیس یک دکتر یک روانشناس میبینین که دخترای بالاتر از صنف ششم نمیتونن به مکتب برن در حال حاضر و یا دروازه های پنتون ها بروی دخترها بسته است و خانم ها نمیتونن کار کنن، چی احساس میکنن؟
خب طبعا احساس هر انسانی که مثلا هر افغانی و هر انسانی که این وضعیت دیدنه احساس بد میرسته باشه. طبعا ما هم احساس خوب ندارم به خاطر که باعث میشه که ما آینده را تاریک ببینیم. شاید مثلا در آینده ایش روانشناس خانم نتانیم داشته باشیم یا هیچ دکتر خانم نخواد داشته باشیم اگه این وضعیت ادامه پیدا کنند و امید هم هر رشته که ضرورت به خانم ها هست که باید هر رشته فعالیت داشته باشند و این باعث میشه که تمام رشته ها به مشکل مواجه شوند و از هر رشته مثلا مشکلات به اجتماع برسه و جامعه برسه و این باعث میشه که مشکلات افغانستان ازی بیشترم شوه.
با او دخترایی که از تحصیل بازماندن، با او خانمایی که از کار بازماندن، گفتنیتان چیست؟ پیامتان چیست؟
هیچ وقت خود از دست نتن، همیشه کوشش و تلاش خود در هر راستایی که باشه ادامه بتن. اگر یک دروازه بسته شده روزی دیگه حتما میتونه برویشون باز باشه. اگر نمیتونن فعلا درس بخونن میتونن از یک طریق دیگه خدا پیشرفت بتن، از طریق خیاطی، گلدوزی یا هر طریق هر هنر دیگه میتونن فعالیت داشته باشن، انگیزه داشته باشن و خداوند مهربان است که شرایطم تغییر کنه یا محدودیت تو کمتر شوه و میتونن دوباره مکتب برن و درس بخونن و پیشرفت کنن.
مرسل احمدی روانشناس و دکتر در یکی از شفاخانه های تداوی معتادین در کابل با رادیو آزادی صحبت میکرد. تشکر از همراهی شما.
چشمک با من چشمک میزنی دلم را برده‌ای گپ نمیزنی، سیا چشمک با من چشمک میزنی دلم را برده‌ای گپ نمیزنی، سیا چشمک با من چشمک میزنی دلم را برده‌ای گپ نمیزنی.
آره دل رو با ببین روی خدا، ببین روی خدا، مکن عقب نگاه